سلام به شما عرض میکنم، عزاداریاتون مقبول، خیلی خوشحالم خدمت شما.
خدمت شما مجدد و خدمت بینندگان خوب سلام عرض میکنم. انشاءالله که این اربعین همه توفیق پیدا کنن
الهیام
به یک زیارت خوب، به یک انجام وظیفه خوب.
آقا چطور میشه که اون موقعی که انقدر جدی میدیدیم خطر رو، هم مقام معظم رهبری فرمودن، هم مردم اصلا با همه وجودشون اومدن، اما الان این بیماری که دیده نمیشه یه قدر سخت گرفته این زیارت رو برام. سوال اول امروز همین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا اون سالی که مقام معظم رهبری ورود کردن در موضوع اربعین و پیام دادن که امسال باید اربعین با شکوه تر برگزار بشه، اتفاقی در روحیه مردم عراق افتاد که از اون سال به بعد، از اون ماه به بعد، سقوط داعش شروع شد و سقوطی که هیچ کس پیشبینی نمی کرد. به این سادگی قابل پیشبینی نبود برای ابرقدرت هایی که پشت سر این تروریست ها بودن. و داعش به اون الله به مدد اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام جمع شد. حالا خاطرات زیاد دیدم اون سال هست که بعضی از منکبه ها به خاطر همجواریشون در معرض در واقع تهدیدهای داعش حتی دائر نشده بود، اینها دیگه دائر کرده بودن بعد از اینکه این خبر رو شنیده بودن. و بعضی از دوستان خبری میدادن از داخل صحن ابا عبدالله حسین که جوانی آمد بیرون داد میزد که این فرمان مثلا رهبری ایران چه قوغایی کرده. مردم عراق کمی شاید این موضوع رو بیشتر یک موضوع مناسکی میدیدن و یا یک آیین مذهبی صرفا. بعد دیدن رهبر سیاسی کشور مقتدر با این اعتنا وارد به موضوع اربعین شده، واقعا خوشحال شده بودن. یعنی طور دیگری اون سال ایرانی ها رو مورد استقبال قرار میدادن. اون جوان میگفتن ما این جوان رو میشناختیم، اصلا قبلش اعتقاد به انقلاب اسلامی ایران و اینها نداشت، ولی بعد از اون عاشق رهبری شده بود. و اتفاقات عجیب دیگه حتما حالا باید در مورد اربعین سالها گفته بشه و نوشته بشه که اربعین چه کرد. اربعین یک زیارت ساده نبود. من یادم نمیره اون عراقی خوبی که برمیگشت میگفت من با ایرانی ها نمیتونستم ارتباط برقرار کنم، حتی میومدن برای زیارت ارتباط هم خوب نبود. بالاخره خیلی تبلیغات شده، جنگ بین این دو تا کشور رخ داده. میگفت من زائران به اصطلاح حرم رو میدیدم، عزاداری های ایرانی ها رو میدیدم، همه اینها هیچ کدوم قلب من رو متأثر نکرده بود. اما اربعین که ایرانی ها آمدن قصه فرق کرد. چرا اینجوری هست؟ حتی در اون مستندی که ازشون ضبط شده بود علتشو ازش میخوان، میگفتن که اونجا ما دیدیم اینها مثل ما خاکی دارن رفتار میکنن، چای عراقی میخورن، نمیدونم توی همین موکبه ها رفتار میکنن. ببینید اون خب قبلش اینو نمیدید دیگه، یعنی این وجه ایرانی ها رو نمیدید. با اتوبوس خیلی با سلام صلوات میان دم حرم پیاده میشن، میرن تو هتل زیارت میکنن، سوار میشن برمیگردن. اون وجه تواضع رو یا دلدادگی رو آنچنان نمیدیدن. خب در اربعین اتفاق افتاد و اربعین واقعا سالها و میلیاردها بودجه‌ای که دشمنان این دو ملت صرف کرده بودن برای اینکه جدایی بین این دو ملت بیاندازن رو کامل از بین برد و به یه اتحاد عجیب غریبی مبدل کرد. خب حالا اون سوال شما این بود که مردم واقعا خطر داعش رو
حس میکردن؟
بله کاملا. مثلا فیلماشون بود، همون زمان ها بود، داعشی ها خودشون فیلم میساختن، سربریدن ها رو نشون میدادن، هزاران جوان رو در یک جا قتل عام کردن و در رودخانه ریختن. اینا رو فیلماشو خودشون میگرفتن که مردم رو بترسونن و ارعاب کنن. در همون زمان اربعین پا گرفت و چه تهدیدهایی برای اربعین اینها انجام میدن، برای حرم ابا عبدالله حسین، حالا اربعین که فرع ماجراست. و اینها اثر معکوس داشت، یعنی مردم با همت بیشتری آمدن. بنده شنیدم که اون سالی که کرونا شروع شد منجر شد به محرم، بعدش خب اربعین آمد. در اون مراسم محرم که مردم جمع میشن برای تغییر پرچم یا روز عاشورا، بیش از سالهای قبل عراقی ها جمع شدن، مبادا حرم اربابشون ابو عبدالله حسین از ترس کرونا خلوت بشه. من واقعا هنوز هم تقاضا میکنم جای بررسی علمی آزمایشگاهی وجود داره که زیارت ابو عبدالله حسین، اربعین ابو عبدالله حسین ارتباطش با کرونا چیه، چگونه است این رابطه. من هیچ گمان زنی نمیخوام مطرح بکنم، یقینیات خیلی از کسانی که اینجا مشاهده دارن میکنن و تجربه میکنن رو بیان
نمیکنم.
ولی یک دانشمند، یک اندیشمند از کنار حادثه‌ای به این بزرگی راحت رد نمیشه. این یک مسئله پزشکی است، این نیاز به یک پژوهش دقیق آزمایشگاهی داره
و علمی، فقط
و علمی. اصلا اعتقادات رو دخیل نمیدونیم. یه جاهایی در کشور ما حتما به فکر امنیت در زمینه‌های بیولوژیک هستن، در زمینه‌هایی که بخواد حمله بیولوژیک به کشور بشه، یا مثل حضرت آقا که فرمودن این کرونا نیروهای نظامی بیان، انگار یه مانوریه در مقابل یه هجمه از این جنس. حالا این کرونا ویروس دستسازه یا نه، دشمنان بشریت این طرح رو دارن، یا طبیعتا اینجور شده، هر چی باشه
الان بهش کار نداره،
یه مانوره و نیروهای نظامی آمدن. ولی بنده تصور میکنم نیروهای نظامی بعدش متوقف شدن. نیروهای نظامی شاید، حالا شاید کار میکنن، بنده خبر ندارم، بررسی بکنن ابعاد این ماجرا رو به یکی از آزمایشگاه ها، آزمایشگاه های تجربی میلیونی درباره کرونا، همین اربعین، همین زیارت ابو عبدالله حسین و همین کربلاست. آمار کربلا رو زد و نقیز ما نشنویم. یه گروه بیان مستقر بشن، کاری نداره، یه هزینه ای بدن، تکلیف معلوم بشه. بعضی ها میگن که خب در عراق این همه زائر میاد، چون اکثرا جوان هستن کرونا نمیگیرن. خب واقعش اگه اینجوریه، خب از جوان ها تو ایران بیان دیگه، واکسن نزدن بیان، اگه این سخن علمیه.
هیچ دوزی هم نیاز نداره،
درسته؟ مثلا. یا بعضی ها از اون طرف میگن کسانی که واکسن میزنن ناقل هستن، اگر خودشون مثلا مریض نشند و یا در اثر کرونا به صورت خفیف خودشون ممکنه مریض بشن ولی ناقل هستن به دیگران. نمیدونم اینا حرفای دقیقی هست یا نه. خب اگر اینجور هست، واکسن زده ها نباید بیان، درسته؟ یا میگن که این جور واکسن اثرش اینجوریه، اون نوع دیگری از واکسن اثرش اثر دیگری داره. ما بده برای نظام سلامتمون که در این زمینه ها صرفاً با پرهیز و احتیاط مفرط سخن بگه. باید هرچه علمی تر ابعاد موضوع رو دقیق مورد مطالعه قرار بدن. نگرانی بیجا هم خودش یک نوع ویروسه.
بله.
و مختل کردن زندگی مردم به صورت نابجا اگر باشه، خودش یک نوع بیماریه، متعاقب بیماری های دیگه ایجاد میکنه، مثل بیماری که در اقتصاد ممکنه ایجاد
میکنه. آقا چیز دیگری هم که ثابت شده که اینا ذهن رو که به هم میریزن، میزان آسیب پذیری بیشتر میشه.
مسلمه، خود اطباء و پزشکان محترم در این باره صحبت میکنن، صحبت های زیادی هست. حالا ما الان نمیخوایم وارد بحث های کرونایی بشیم. واقعا قابل تأمل. بنده هنوز در رسانه تک صدایی میبینم درباره کرونا. اندیشمندان مختلفی هستن. بنده اخیرا هم در محرم تذکری تو این زمینه دادم، تماما از اساتید دانشگاه گرفتم، مثلا از اطبای به سنتی هرچه شنیدم نقل نکردم. اطبایی که در دانشگاه ها پژوهشگاه هایی دارن و فعالیت هایی میکنن و بنده باشون مکرر جلسه داشتم، متخصصن، اونها مطالبی رو دارن بیان میکنن که باید شنیده بشه. بالاخره چند صدا وجود داره و ما باید اینها رو مطالعه کنیم و دقیق بدونیم. اربعین عظمتش فراتر از این حرف هاست که به سادگی با چهار تا احتیاطی که معلوم نیست علمیتش ثابت شده باشه بخوایم این اربعین رو تعطیل کنیم یا محدود کنیم. دقت فرمودید، این باید کار علمی صورت بگیره. البته مقام معظم رهبری سال قبل فرمودن که ستاد کرونا هر تصمیمی بگیره و در این حال مقام معظم رهبری فرمودن در ستاد کرونا کسانی که درک
دینی داشته باشن،
و طبیعتاً باید یک تحولی رو ما شاهد باشیم نسبت به سالهای قبل درباره مجالس عزاداری. من حتی میخوام اینو عرض بکنم، چه اشکالی داره حالا بحث اربعین و کربلا خارج از کشور و اینها جدا، در یک حرم امام رضا علیه السلام، در یک هیئت مذهبی، در یک جمعی که هیجان معنوی اونجا حضور داره، هیجان ولایی حضور داره، مطالعه بشه که آیا این وضعیت با کرونا، با ویروس چه ارتباطی برقرار میکنه. خدا شاهده من برخی از گمان زنی هایی که اطباء صادق به بنده فرمودن رو نمیخوام عرض بکنم، فقط میخوام بگم که در این باره تأمل بکنیم. اگر یک جایی اطباء میفرمایند که ترس بدتر میکنه کرونا رو، نقطه مقابل ترس با کرونا چه برخوردی میکنه؟ خب این مطالعه بشه. ما وقتی که روزانه آمار تلفات رو داریم اعلام میکنیم که برای هیچ بیماری این کار رو نمیکنیم، خب این خودش یه اثر منفی داره. آیا ممکنه ما یک وضعیت اجتماعی درست بکنیم که اثر مثبت بگذاره در وضعیت جسمی، قوای دفاعی؟ اینا همه قابل مطالعه و قابل تأمله. انشاءالله نظام سلامت در کشور ما با حرکت‌های پژوهشی عمیق با معنویت ساده برخورد نکنن. تجمع معنوی مثل تجمع تو مترو نیست که اولین کاری که میشه تجمع معنوی تعطیل میشه ولی ارتباط با مترو میگن ناچاریم. اینها خیلی با هم دیگه فرق میکنه. خیلی انرژی مثبت، خیلی منجر به تقویت روح و جسم افراد میشه حضور در یک محفل معنوی، حضور در یک حرم، اون هم خصوصا حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بنده دعوت میکنم شما از پزشکانی که ابدا اعتقادی به معنویت ندارن، اصلا مسلمان نیستن یا شیعه نیستن، از اونها به عنوان پژوهشگر دعوت کنید، یه گروهی بیان مطالعه بکنن، فقط مطالعات علمی به همین روش و تجربی. نمیخوایم برن سراغ طب بوعلی و دیگر اسنادی که هست، ولی با تحقیق علمی گزارش بدن. دقت فرمودید، اگر این اتفاق بیفته اون وقت ما میتونیم بگیم که تازه بگیم که از نظر علوم تجربی اشکال داره تجمعات معنوی، ولی الان واقعا به ذرس قاطع کسی حرف محکمی نیاورده با تحقیق همه جانبه. انشاءالله که خودمون رو الکی محروم نکنیم از فیض عظمای اربعین. البته امروز یک بحثی در مورد اربعین در رسانه ها مطرح شده که کشور عراق محدودیتی قرار داده که لابد با فعالیت دیپلماسی بشه این محدودیت ها رو یک مقدار درش تغییر ایجاد کرد دیگه.
انشاءالله
اون فضا رو من ازش زیاد مطلع نیستم، ولی مردم ما حتما منتظر خبرهای خوب هستن. بعضیا واقعا حالشون بده از اینکه میبینن ممکنه اربعین نتونن بیان. به داد این مردم برسیم، این یک واقعیت. ابا عبدالله الحسین علیه السلام دلها رو برده، جدای از اون تاثیرگذاری بر دلها، در اربعین یک کار دیگه ای اصلا با دلها انجام گرفته که نمیدونم کی این کارو با دلها کرده، ولی بالاخره یک ماجرایی است. بعضی ها اصلا خبر ندارن قصه چیه، از دور میبینن بله یه عده‌ای دارن راه میرن از نزدیک خبر ندارن. من حتی نیروی انقلابی متعهد خوب میشناختم که به اطرافیانش میگم چه خبر اربعین شروع میکنه، باید کاراتون رو بکنید. حالا کارهای اونها هم کاراشون همه کارهای انقلابی بود، خودش لمس نکرده بود. گفتم شما خودت اربعین اومدی اینجوری همینجوری راحت نهی میکنی که آقا به کاراتون برسید؟ گفت نه نیومدم، من کارهای مهمتر داشتم. گفتم حالا اگه کار مهمتر نداشتی یه بار خودت بیا. ایشون رو من تو اربعین دیدم. گفت خیلی فرق میکنه. اصلا من میتونم حتی اسم ببرم از این شکل شخصیت فرهنگیز. گفت چرا اینجوریه؟ من یعنی همه چی رو میدانست اما
همه تصوراتش
لمس نکرده بود. ببینید ماجرا یه چیز دیگه است. رئیس محترم جمهور خودشون اربعینی ان، امیدواریم در واقع هدایت ایشون کار رو به نتایج خیلی مثبتی برسونه انشاء. ولی اگر بشه یه عده ای از اطباء محترم که تجربه دارن یه کار پژوهشی بکنن، به استاد کرونا انتقال بدن که آقا اربعین واقعیتش چیه. کم نیستن پزشکانی که با علاقه در این مسیر شرکت کردن. و از اون طرف هم برای اطمینان خاطر برخی دیگه که خیلی به مادیات توجه دارن عرض کردم، یه عده پژوهشگرانی که اصلا حتی مسلمان هم نباشن، یک ماهه یه هزینه‌ای داده بشه، هزینه پژوهشی، به اینا رو مطالعه کنن. این مردم تو حرم حالشون خوبه آقای دکتر، مردم حالشون خوبه، مردم تو حرم حالشون خوب میشه، مردم انرژی میگیرن، مردم جسمشون تغییر میکنه. اینو باور کنیم. من هی سعی میکنم تبلیغات نکنم و حرفی نزنم که دلها رو هوایی تر بکنیم، ولی اصلا نیازی نیست کسی اعتقاد داشته باشه به امام حسین. این قابل فهمه.
این انرژی مثبت هم هیچ جای دیگه گیرشون نمیاد.
ابدا ابدا در هیچ عصر و مصری نبوده. من دیشب توی بین الحرمین ساعت 12 نصف شب
بله،
جمعی نشسته بودن
خدمت.
بله داشتم عرض میکردم که این معجزه جاری آخرین پیامبر هست. معجزه است. معجزه یعنی چی؟ یعنی پیچیدگیش انقدر بالاست که به صورت عادی انسان عاجز از پدید آوردن اون. نور، صدا، تصویر در خدمت حالی بود. هر دروغی میخوای بگو، هر تاریخی میخوای بساز، یه دونه ابا عبدالله حسین شبیهش درست کن برای هر ملتی. یک سال این احساس رو که مردم 1400 سال به ابا عبدالله حسین دارن، چون برای یک سال برای 1,000,000 نفر این احساس رو درست کن. نمیتونن، عاجزن. معجزه به این میگن. هیچ توجیه علمی نمیتونه علت این خرمی رو، این حال خوب رو، این عشق جاری همیشگی رو تبیین کنه. هیچ کس برای پدر و مادرش اینقدر نمیتونه عزیزداری بکنه، هیچ کس برای عزیزترین کسانش. من خانواده شهید دیدم، شهداشون سرجدا شده. یعنی بحث سرجدایی نیست، بحث تشنه لبی نیست، بحث بدن اربن اربا نیست، یه بحث دیگری است تو کربلا. درسته؟ یک خبرنگار اسپانیایی اومده بود، نه اسپانیایی، یا اهل استرالیا بود فکر کنم، بله، گفتن آقا ایشون میخواد بعد از هیئت با شما مصاحبه کنه. بعد اومد 10 تا سوال داشت و منم خیلی خسته بودم، گفتم آخه 10 تا سوال که چجوری میشه؟ گفتن حالا دیگه این از خارج اومده و شما برای تبلیغ امام حسین در جهان مستند داره میسازه. سوال اولش این بود که شما انگیزتون از اینکه تبلیغ میکنید امام حسین رو چیه؟ ما تبلیغ نمیکنیم، اینا علاقه من شدن، ما داریم به علاقه اینا پاسخ میدیم. گفت چی؟ بعد یه کمی توضیح دادم، به هم ریخت. مصاحبه رو جمع کرد رفت، بنده خدا سوالاتش هم کاهش پیدا کرد. گفتم مثلا اینجوری نیست. خب پس اینا چرا علاقه مندن؟ گفتم والله منم نمیدونم، خودشون هم شاید ندونن، این معجزه پیغمبر ماست. بعد میگفتم چون اینها علاقه به ابا عبدالله الحسین دارن، این روزه ها رو میشنون، متاثر میشن، نه اینکه با این روزه ها چون ما گفتیم تشنه لب هستند ابا عبدالله الحسین اینا عاشق شدن. حالا شما 100 نفر دیگه تشنه لب مظلوم بیاری، این اتفاق میفته؟ بابا این کور که نیستیم، معجزه است، معجزه پیغمبر. یه پیامبر اومد رود نیل شکافت، یه پیامبر اومد مرده زنده کرد حضرت عیسی ابن مریم، یک پیامبر اومد عصا اجدها کرد، و هر پیامبر یک معجزه ای داشته. معجزه پیامبر ما هم جاریه، و الا خدا تبعیض قائل شده بین ما که رسول خدا رو ندیدیم و و اون کسانی که در اون زمان بودن. نه، این معجزه برای همه نسل هاست، همه جا بیان تحلیل کنن از علوم اجتماعی روانشناسی که شما خوندید، بیان بررسی کنن بگن این پدیده رو هر جایی میشه با این عوامل درست کرد، بیان تحلیل کنن این یک مسئله فرهنگیه و میشه در یک نهاد فرهنگی
بهش بپردازیم و این یه شکلی براش درست
میشه.
بله،
اینو بهم بررسی کنن بگن دیگه کسی تا حالا ادعا کرده، بگن آقا اینا بر اساس خرافات، بر اساس خرافات این اتفاق میفته. خیلی نکته قابل تأملیه. بنده واقعا دعوت میکنم از سیاستمداران که تحت تاثیر علم عمل بکنن و نه ایمان نه اعتقاد،
فقط علم. الان حرف ما فقط علم.
و همون جوری که از نظر علمی اومدن و تسلیم شدن که دعا برای برطرف کردن بیماری مؤثره، تسلیم شدن. همون جوری که روانشناس ها اومدن گفتن یکی از غرایز طبیعی انسان حس پرستشه، تسلیم شدن. اونایی که اینو میگن کاری ندارن به اینکه خدایی وجود داره یا نه، میگن تو مناجات با یک قدرتی
آره یه قدیسه یا جا پیدا میکنن ولو پوچ، ولی بهش توسل میکنن.
درسته،
یه واقعیتیه. بله،
یک واقعیت
و آرامش میگیرن همیشه
و آرامش میگیرن و این آرامش اثر داره، باش زندگی میکنن. آرامش های دیگری که به وجود میاد پایدار نیست، این از آرامش پایدارتره. آرامش های دیگه بخیر، فرقش رو شما روانشناس ها باید بگید. والا به خدا بعضی از این حرفا رو شما باید بیاید بگید، شما و امثال شما، اساتید شما و خودتون انشالله تدریس کنید تو روانشناسی، شاگردان شما، اونا باید بیان بگن. آخر الزمان عقل رشد میکنه و بشر تسلیم دین میشه، یعنی همین. درسته، علم میتونه برای ما گره گشایی بکنه، هم در این ابتلایی که ما الان هستیم، ابتلاء کرونا، و هم به طور کلی در همه ابعاد میتونه دانش به ما کمک بکنه. از همین دانش تجربی میشه استفاده کرد. بله، شما نخوای پژوهش کنی، نخوای بررسی میدانی بکنی، نخوای از علوم تجربی در علوم انسانی یا دیگر علوم استفاده کنی، نه رشد تکنولوژی خواهید داشت، نه رشد در تکنولوژی نرم که علوم انسانی باید تأمین کنن. این پدید نمیاد.
آقا ما وقتمون کمه، یه سوال دارم و هی میخواستم نپرسم اما تهییج شدم که محضر شما این سوال رو بپرسم. خدمت آقا جانمون امام صادق علیه السلام رسید، روایت مشهوری است، من بارها از خود شما هم شنیدم. اگر دوست داشتید امشب جواب من رو بدین که از آقا پرسید که فلانی میخواد بره مکه، گفتن راهزنا جیبش رو قرار بزنن یا خطراتی هست، آقا فرمایش کردن نرید. در مورد کربلا پرسیدن، هم مالش ممکنه از دست بره هم جانش احتمالش زیاده، امام صادق علیه السلام فرمایش کردن که بگید بره. اگر این روایت رو داریم که سند و صحیح هم هست، چرا ما برای این سفرهای زیارتیمون انقدی از این دست روایت استفاده نمی کنیم؟ یه دلی به دریا بزنیم که این سفر حتما همیشه پر خطر بوده. من یادم هست یه بار آقای توسرکانی به من فرمایش میکردم، اون زمان من خیلی دوست داشتم بیام، پدرم اجازه نمیدادن، زمانهای اواخر صدام و اینا بود. بعد رفتم پیش حاج آقا، یه فامیلی دوری ما با حاج آقای توسرکانی که از دوستان شما هم هستن، محضر امام حسین یادش کردیم، نوش جانش. گفتم آقا شما به بابام بگید راضیشه من برم. به پدرم یه جمله گفتم، تا من یادمه این راهه یا خون میدادن یا دست میدادن یا گیر و گرفتاری داشته. فکر بکن یه زمانی با یه راحتی و سهلی بچت کربلا مشرف میشه، این اتفاق نمیفته. چرا آقا ما توی ایام کرونا تأثیر نمی کنیم به این روایات محصول؟
برای اینکه سلطه علم زدگی توأم با جهل هنوز در جامعه ما هست.
علم زدگی همراه با جهل.
درسته، عالم بودن خوبه، علم زده بودن بده.
آها،
عالم بودن خوبه، اسیر اصطلاحات، اسیر دانش داشته شدن و متحجر بودن بده. الان انقلاب اسلامی، اسلام ناب، دشمن اصلیش جهالت و تحجر، همین علتش اینه. چرا به این روایات توجه نمیشه؟ چرا من الان بیام این روایت رو با آب و تاب اینجا نقل کنم که خطر هم باشد بیایید کربلا، یا خطر کرونا کمترین خطری است که میشود ازش چشم پوشی کرد، یه انقلابی، یک فضای خیلی به هم ریخته توی فضای رسانه ای ایجاد خواهد شد، درسته؟ یه بقیه حرفای خوب هم شنیده نخواهد شد و بنده قطعا این روایت که شما فرمودید رو نمیخوانم، به همین دلیل که لااقل اون بقیه حرفا شنیده بشه. چرا؟ به دلیل اینکه ما الان با دشمنی به نام جهل و تحجر. تحجر رو چرا میگم؟ چون جهل مطلق نیست، ما با چیزی که مواجه هستیم نیمه علم است، درسته؟ نیمه علم داشتن و تحجر داشتن از جهل مطلق بدتره. درسته؟ یک پزشک، یک حضرت آیت الله، یک فیزیکدان اگر دچار تحجر در نیمه علم خودش بشه و بخواد با علم خودش بدون استفاده از علوم دیگر به اداره حیات بشر بپردازد، این میشه تحجر. ما با این مواجهیم. مشکل جامعه ما امروز اینه. امام صادق علیه السلام که مثلا میفرمودن خطرات رو در مسیر کربلا در نظر نگیرید، معناش این نبود که ولو فدا بشید در راه ابا عبدالله رسه، خطرات رو برطرف خواهید کرد. من اینجوری تحلیل میکنم. چرا اینجوری تحلیل میکنم؟ برای اینکه حضرت امام اینجوری تفسیر کردن اهمیت زیارت ابا عبدالله حسین، فرمودن ائمه هدا از اول نقشه داشتن، وقتی که برای یک قطره اشک یا زیارت این همه ثواب ذکر میکردن، بعد توضیح میدن نقشه شون این بود که زیارت ابا عبدالله حسین تأثر نسبت به حضرت عامل قدرت جامعه اسلامی میشه. ببینید قدرت آفرینه. وقتی میفرماد تو خطر رو در نظر نگیر یا بپذیر در مسیر این سفر برو، چون اثر وضعی داره روی قدرت اجتماعی، قدرت بدن، قدرت روح انسان.
آقای همون معنویتی که دیشب فرمایش میکردید که قضا و قدر رو عوض میکنه برای آدم.
بله واقعا تأثیر داره. ببینید من الان یک نکته خیلی مهمی رو بگم، باز محل دعوا خواهد شد. این حرف قدیمی شده که آقا هم تعهد باید داشته باشه فرد، هم تخصص. بنده میخوام عرض بکنم تخصص کافی. تخصص یعنی چی؟ یعنی عالمانه رفتار کردن. تخصص یعنی چی؟ یعنی دچار اسارت نیمه علم نشی. حالا شبه علم که چه عرض بکنم، بعضی هایی که علمه شبه علم و علم میکنن خودشون اسیر نیمه علمن. تخصص یعنی چی؟ بدانی دقیق چه باید بکنی. ما با واقعیت ها روبرویم. اگر کسی میگیم نماز بخونه، مدیری که نماز بخونه تعهد داشته باشه، نمیدونم انقلابی باشه، ارزش ها رو پاس
بدانه، خیلی آدم خوبی باشه، تخصص نداشته باشه،
اصلا من میخوام اینو عرض بکنم، خوب بودن به معنای نماز خوندن، نماز شب خوندن، اینها جزئی از تخصص در مدیریته. درسته؟
بله.
اگر نماز خوند و توانمندی مدیریت نداشت و قبول کرد، اون نمازش هم نماز نیست. دقت فرمودید؟ تخصص تعهد نداریم، این دوتا یکیست. دوگانه یه تخصص تعهد یعنی نمازش خوبه ولی نامرد اومده مسئولیتی رو پذیرفته که توانمندیش رو نداره، خب این دیگه نمازش هم نماز نیست، چون اگر نمازش نماز بود نسلات تنها عن الفحشاء والمنکر، پس نمازش نماز نیست. نگیم نمازش خوبه، تواناییش کمه، تخصص نداره. و اگر گفتیم تخصص داره، نماز خوندن جزئی از تخصصه، چون در نماز شما یک رهایی پیدا میکنید، قدرت اندیشه پیدا میکنید، قدرت تفکر، قدرت برنامه‌ریزی راهبردی پیدا میکنید. کسی که معادندیش نیست، دوراندیش نیست، کار یک مملکت رو بهش ندید، چون اون مملکت رو بهش ندید، چون اون نمیتواند برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشد، نمیتواند ببیند. مثلا بعضیا میگن آقا مدیر توانمندیه ولی اشرافی مسلکه، فکر میکنن دارن یه گزاره اخلاقی میگن. این غلطه، تصریح میکنم. اگر مدیر توانمندیه، جزئی از توانمندی مدیریت هست که انسان زاهد باشد و اشرافی مسلک نباشد. چون اشرافی مسلکی جزئی از قوای ذهنی او رو از بین میبره برای مدیریت صحیح. تا اینا رو میگیم بعضی از نیمه علمهای متحجر میگن خب غربی ها همه نماز میخونن، خب غربی ها در مقابل انقلاب اسلامی ایران که معلومه که باختن، که چون عقل درست حسابی ندارن. چجوریه که 40 ساله که قدرت آمریکا در مقابل قدرت منطقه ما داره رو به افول میره، قدرت ما داره افزایش پیدا میکنه با همه محدودیت هایی که ما داریم و محدودیت هایی که اون نداره، درسته؟
کاملا.
پس ما میتونیم بگیم درک راهبردی اونا ضعیف‌تره. آقا اصلا حرف ما نباشه، تجربه بشری نباشه، بعضی از بینندگان ممکنه با این حرفا مخالف باشن ولی به قرآن معتقد باشن. در قرآن کریم میفرماید شما مسلمان ها 10 تاتون مقابل 100 تای اونا پیروز میشید. برای چی؟ برای اینکه اونا عقلشون نمیرسه. دلیل قرآن رو ببینید، نه برای اینکه اونا ایمان ندارن، برای اینکه اونا لایفقهونن، فهم ندارن. ببین این ادبیات قرآن، نه اینکه اون متعهد نیست، تو متعهدی قوی میشوی، تو مؤمنی، نه تو فهمت خوب میشه، چون مؤمنی فهمت خوب میشه. چرا تو 100 نفر رو میتونی شکست بدی وقتی 10 نفر هستی؟ چون اونها قومی هستن که لایفقه.
آقا ممنونم، دست شما درد نکنه. حالا من این نکته هم عرض کردم چون این حرفهای متحجرانه این روزها خیلی پیرامونه این بود که حالا واقعیت اینه کرونا اگر که ناقل هم باشیم یک حق و ناسیست به گردن ما و باید رعایت بکنیم این فضا رو. اما سوالی که از محضر شما پرسیدم خیلی این روزها دست به دست میشد در مردم و به نظرم که هم عقل رو هم ایمان و معنویت رو باید کنار هم بذاریم، یه بسته درست و درمونی درست کنیم.
حالا انشالله اگه اجازه بدید شبهای بعد ما این تعابیر رو اصلاح کنیم که عقل و ایمان رو کنار هم بگذاریم. میگیم نه، فقط عقل
فقط
این علم، ایمان میوشه، تعهد میوشه، یا تعهد جزئی از همون فرایند عقلانیته. دقت فرمودید؟ اصلا بیایم این ادبیات رو تغییر بدیم. این ادبیات پدر ملت ما رو درآورده ها، این دوگانه های اینجوری که درست میشه که حالا باید شبهای بعد در مورد صحبت کنیم.
ممنونم از شما. فکر میکنم یه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر دوستان به من تذکر بدن وقت نداریم. میخوام تشکر بکنم و یاد همه آنانی بکنم که محضر سید الشهدا به یادشونیم، هم جناب علی سلیمانی نوکر خوب علی ابن موسی رضا همکار خوبمون، یادش بکنیم محضر امام رضا، همه اونهایی که التماس دعا گفتن، مرحوم محسن بیات از دوستان خوبمون در شبکه محترم افق، بنا شد که با 1058 سامانه پیامکی و 28344 پیامگیر صوتیمون نایب وزیره شما باشیم و یاد بکنیم تحت قبه سید الشهدا بیماران کرونایی رو، اسامی مبارکشون رو برای ما ارسال بکنید به 1058. انشالله تحت قبه سید الشهدا خادمین خوب شما مردم دعاگوی بیماران کرونایی خواهند بود و انشالله نایب وزیره شون خواهیم بود. به حق حضرت حسین خدا محبت بکنه و شفای عاجل عنایت بکنه. دوست داشتم در مورد کربلا و شرایط اربعین هم حرف بزنم، باشه انشالله برای فردا شب. خیلی خوشحال شدم محضر شما بودم. در پناه ابا عبدالله الحسین باشید. چپ بر شما خوش یا علی.